لحن مامی غضبناک شد. میس اسکالت، من میگم دختر خوبی بشو و بیا این ناشتایی رو بخور. میس کرین و میس سولن هر دو صبحونش نو خوردن. اسکالت با لحن تحقیرآمیز گفت: آنها ممکن است خورده باشند. از دخترهایی که روح خرگوش در تنشان است جز این نباید توقع داشت. ولی من نخواهم خورد. از دیدن این سینی بدم می آید. آن روز فراموش نمی کنم که تا گلو به من غذا دادی و به خانه کالورت فرستادی. آن وقت آنها بستنی داشتند که از ساوانا آورده بودند و من از پرخوری نتوانستم حتی لب بزنم. امروز تصمیم گرفتم که روز خوشی داشته باشم و هرچه دلم می خواهد بخورم. این حرف جسارت‌آمیز و بیانی که در نظر مامی حکم فساد عقیده را داشت، لاله سیاه را آتشین کرد. هنگامی که موضوع تربیت به میان می آمد، اختلاف نژاد و تفاوت سفیدی و سیاهی در مغز مامی همه یکسان جلوه می کرد. سولن و کرین در دست‌های نیرومند او مثل موم بودند و به هرچه او فرمان می داد اطاعت می کردند. تنها اسکالت بود که زیر بار نمی رفت و با طبع سرکش و ناسازگاری که داشت به هیچ طریقی سر تمکین فرود نمی آورد. پیروزی های مامی بر اسکالت خیلی به سختی به دست می آمد و غالباً با خدعه و مکرهایی که برای فکر اسکالت بی سابقه بود صورت حقیقت می گرفت. گفت: دختر جون، اگه تو اهمیت نمیدی که مردم هرچی دلشون بخواد به این فامیل حرف بزنن، من اهمیت میدم. من نمیتونم اونجا وایسم و ببینم هر کی که رد میشه بگه این دختره یه گشنه کیه. 100 دفعه به تو گفتم که یه دختر اگه بخواد تو مهمونی خودشو خانوم نشون بده، میبایستی به اندازه یک گنجشک غذا بخوره. من که نمیذارم تو خونه ارباب ویرکس بری و اونجا مثل یک خرس غذا بخوری. اسکالت به میان حرف پرید: مادرم که یک زن بزرگ و حسابی است، آنجا هر چه دلش می‌خواهد می‌خورد. تو هم وقتی بزرگ شدی بخور. وقتی مادرت اندازه تو بود، توی مهمونی‌ها هیچی نمی‌خورد. خاله‌هات پولین و اولالی هم همینطور. اگه می‌خواستن تو مهمونی‌ها مرتب چیز بخورن، هیچ وقت شور گیرشون نمی‌اومد. من که باور نمی‌کنم. در مهمانی قبل که تو مریض بودی و من در آنجا هر چه دلم خواست خوردم، اشلی به من می‌گفت: من از دخترهایی خوشم میاد که اشتهای خوب داشته باشند و غذای خوب بخورند. مامی با لجاجت سر خود را تکان داد. گفت: مردا هرچی میگن با اونی که میخوان فرق میکنه. من که باور نمیکنم ارباب اشلی از این کار تو خوشش اومده باشه. اسکالت به شدت قیافه در هم کشید و با لحن تند شروع به سخن کرد. ولی بلا فاصله جلوی خود را گرفت. مامی زنی نبود که به آسانی از میدان در برود و هیچ چاره ای جز تسلیم نبود. در این حال لاله سیاه وقتی که سیمای مصمم و خشمناک اسکالت را دید به تمهیدی متوسل شد. سینی را برداشت، آهی کشید و در همان حال که میخواست از اتاق بیرون برود گفت: بسیار خوب، معلوم میشه که من اشتباه کردم. وقتی که کوکی داشت این سینی را درست میکرد بهش گفتم. خانومی از اینجا معلوم میشه که تو خونش چیز بخوره و خونه مردم چیزی نخوره. من هیچ وقت ندیدم میس ملانی وقتی میومد ارباب اشلی رو ببینه، مقصودم اینه که میس ایندیا رو ببینه، تو مهمونی ها چیز بخوره. اسکالت نگاهی تند و حاکی از سوء زن بر او انداخت، ولی سیمای مامی همچنان معصوم و اندوهناک به نظر می رسید، به طوری که این فکر به مخیله اش خطور کرد مبادا مامی تصور کند که او از بانوگری به پایی ملانی همیلتون نمی رسد. آن سینی را پایین بگذار و بیا بند کمرم را محکم ببند. بعد سعی خواهم کرد کمی بخورم. اگر حالا چیزی بخورم دیگر نخواهم توانست بند کمرم را محکم ببندم. مامی مست از باده غرور و پیروزی سینی را پایین گذاشت. خانم کوچولوی من کدوم لباسو میخواد بپوشه؟ آن یکی. و اشاره به پیراهن سبز گلداری که روی تخت بود کرد. مامی به سرعت پیراهن را برداشت و در دست خود گرفت. نخیر، اینو نباید بپوشی. این لباس صبح نیست. اگه میخوای سینه‌هاتو به این و اون نشون بدی شب. این لباسی که نه آستین داره نه یخه تا ساعت 3 نباید بپوشی. تازه یادت رفته که پشتت از آفتاب ساوانا سوخته و ککومک شده؟ من خودم چقدر پشتت روغم مالیدم تا تازه یه خورده صاف و خوب شده. اگه بخوای این لباسو بپوشی به مامانت میگم. اسکارلت با خونسردی گفت: اگر یک کلمه حرفی درباره این لباس به مادرم بزنی، لب به قضا نخواهم زد. اگر من این پیراهن را بپوشم، مادرم ولو این که از آن خوشش نیاید، مرا از میهمانی به خانه نخواهد فرستاد که آن را عوض کنم. مامی از روی ناچاری آهی کشید. حریف بر او غالب آمده بود. بین دو گرفتاری رهایی ناپذیر قرار داشت. بهتر بود که اسکارلت لباس عصر را صبح بپوشد تا اینکه مثل خوکی گرسنه جلوی چشم دیگران شکم خود را پر کند. در حالی که دو سر نوار کمر را به دست می گرفت فرمان داد: لبه تخت و سفت و محکم بگیر که زمین نخوری و نفستو بالا بکش. اسکارلت اطاعت کرد. شکم خود را تو برد و گوشه تخت را محکم چسبید. مامی با تمام قدرت دو سر نوار را کشید و در همان حال که دایره کمر کوچکتر می شد حجابی از غرور و شادی چهره اش را می پوشند. با اطمینان خاطر گفت: هیچ کی کمر باریک بره خودمو نداره. هر وقت که می خوام دور کمر میسولن رو از 20 اینچ کمتر بکنم می خواد ضعف بکنه. اسکارلت در حالی که به سختی صدا از گلویش خارج می شد گفت: پوه، من هیچ وقت در زندگی ضعف نکردم. اتفاقا هیچ عیبی نداره که تو بعضی وقتا مصلحتی ضعف بکنی. دختر باید خجالتی باشه، نه پر رو. میخوام بهت بگم این که تو مار و موش هم میبینی و هیچی نمیترسی بده. البته نه تو خونه، اما وقتی که با جوونا هستی اون وقت. میخواستم ضمناً بهت بگم که اوه زود باش، اینقدر حرف نزن. خواهی دید که من بدون این حرف ها شوهر خوبی به تور بیاندازم. نه ضعف لازم دارم نه تب. زود باش مامی جان، سینه بند هم تنگ است و نفسم در نمی آید. پیراهنم را بپوشان. لله سیاه به احتیاط پیراهن موسیلین 12 زرعی سبز راه راه را بر روی بالاتنه کوتاه و چند لای دامن چیندار او انداخت و قلاب پشت کمر آن را محکم کرد. وقتی مهمونی رفتی شال رو شونت می دازی و تو آفتاب هست کلاتو ور نمی داری. فهمیدی؟ ولی شب که خونه اومدی مثل این زنپیره اسلتری قهوه‌ای شده ای. حالا بیا جونی غذا تو بخور، اما هول نکن که تون تون بخوری. من سینی رو باید خالی ببرم. اسکارلت مؤدبانه پشت میز کوچک نشست و متحیرانه نگاهی به بشقاب ها انداخت. متحیر بود که آیا میتواند لقمه از آن غذا را از گلوی خود پایین ببرد و داخل معده کند؟ در این صورت دیگر چطور خواهد توانست نفس بکشد؟ مامی حوله بزرگی از کمد درآورد و به صورت پیشبند دور گردن اسکارلت بست و قسمتی از آن را روی دامنش انداخت. اسکارلت اول از ژامبون شروع کرد، برای اینکه آن را بیش از هر چیز دیگر دوست می‌داشت و به زحمت قطعی از آن را فرو برد. در حالی که قیافه در هم می‌کشید گفت: از خدا می‌خواستم که شوهر داشتم و اینطور زندگی غیر طبیعی نمی‌کردم. مجبور نبودم دائم برخلاف میل خود رفتار کنم. خسته شدم از بس که توی مهمانی‌ها جلوی مردم تظاهر به سیری کردم و مثل گنجشک غذا خوردم، یا وقتی که دلم می‌خواست بدوم و با این آن والس برقصم خودم را به ضعف و خستگی زدم و گوشه ای نشستم در حالی که می‌توانستم دو شبانه روز برقصم و خسته نشوم. بیزار شدم از بس به مردم‌های احمق گفتم شما چه خوبید، در حالی که ذره شعور نداشتند و از آنها بدم می‌آمد، یا اینکه خودم را به نفهمی زدم تا اینکه مردها از من خوششان بیاید و پهلوی من بیایند و درد دل کنند. این چه زندگی است؟ دیگر یک تکه هم از گلویم پایین نمی رود. مامی با منتهای سنگ دلی گفت: پس یه تیکه کیک گرم بخور. اصلا چرا دختر باید اینقدر بدبخت باشد که به دنبال شوهر بدود؟ برای اینکه این مردا خودشون هم نمی فهمند چی می خوان. اگه ازشون بپرسی خیال میکنن خیلی میفهمن و میدونن دنبال چی میدون. تو دلشون از دختر پیرا فرار میکنن. آرزوی دختران کوچیکو دارن که به اندازه یک مش غذا بخورن و حرف زیاد هم نزنن و شعور زیاد هم نداشته باشن. من شک ندارم که جوانای خوب هیچ وقت به دنبال دخترانی نمیافتن که از خودشون بیشتر بفهمن. خیال نمی کنی که همین مردها دهانشان از تعجب باز بماند وقتی که با دختری ازدواج کردند و دیدند که او شعورش از خودش هم زیادتر است؟ اون وقت دیگه دیر شده و کاری از دستشون ساخته نیست. تازه من خیال نمی کنم که بعد از عروسی وقتی مرد فهمید که زنش خوب می فهمه خوشحال بشه. بالاخره روزی خواهد رسید که من هرچه دلم خواست بکنم، هرچه میل داشتم بگویم و اگر مردم خوششان نیامد به جهنم. مامی اخم در هم کرد. نه، تو هیچ وقت این کارو نخواهی کرد. تا وقتی من زنده ام خیر. ضمناً کیک هم نخوردی، پس سس گوشتتو بخور. من خیال نمی کنم که دخترهای شمالی ها مجبور باشند اینطور احمقانه زندگی کنند. سال پیش که من در ساروتاکا بودم، چند تا از این دختران را دیدم که جلوی مردها کاملا آزاد و راحت بودند و هیچ از این قید و بندهای ما را نداشتند. مامی خورناس کشید. چی؟ دخترهای شمالی؟ بله خانم، اونا دلشون هرچه میخواد میکنن، ولی به من بگو چندتاشون در ساروتاکا عروسی کردن. اسکارلت از این سماجت او احساس خشم کرد. مگه دخترای شمالی عروسی نمی کنند و تنها می مانند؟ این همه که ازدواج کردند و می کنند و صاحب بچه می شوند چه؟ مامی با لحن جدی جواب داد، حتما مردا برای پولشون با اونا عروسی می کنن. اسکارلت قطعی از کیک را در سس ژامبون فرو برد و در دهان گذاشت. دیگر دلش نمی خواست با مامی مشاجره کند. شاید هم حق با او بود و او راست می گفت. الن هم روزی همین مطالب را به زبان می آورد، منتها به لحن دیگر و شیوه دیگر. در حقیقت مادران اغلب دخترهای دوست و آشنایش در این نکته اصرار می ورزیدند که دخترانشان جانداران بیپناه، سربزیر و آهوروشی باشند. در واقع بازی کردن این نقش و نشان دادن خود در لباس دیگری کار آسانی نبود. شاید هم او دختر گردنکش زیر بار نرایی بود، چه بسیار که حتی با اشلی مباحثه می کرد و آشکار عقاید خود را به او می گفت. شاید همین موضوع نشاط و سبک روحی او برای پیاده روی و سواری بود که او را به آغوش ملانی بی حال انداخت. از کجا که اگر تاکتیک خود را عوض نمی کرد به آسانی نمی توانست. اما نه، اگر حس می کرد که اشلی تسلیم خدعه های زنانه او می شد از او بدش می آمد و اینقدر که امروز به او احترام می گذاشت نمی گذاشت. مردی که اینقدر ابله می بود که برای تبسم یا تظاهر دختری به ضعف و با جمله اوه تو چه خوبی به دام می افتاد، آن مرد به پشیزی نمی ارزید، ولی مثل اینکه ظاهراً همه مردها همین طور بودند. اگر در گذشته تاکتیک های غلطی برای اشلی به کار می برد، گذشته گذشته است و فعلا نمی شود کاری کرد. امروز تدابیر تازه‌ای باید به خرج دهد. دلش او را آرزو می کرد و برای دستیابی به او بیش از چند ساعت باقی نمانده بود. اگر ضعف یا تظاهر به ضعف مشکل را حل می کرد، چه اشکالی داشت که برای رسیدن به این آرزو قش کند؟ اگر خنده یا لوندی و یا سبکسری او را به دام عشقش می انداخت، او با کمال میل این رول را ایفا می کرد و آنقدر با فتنگری و تنازی با او معاشقه می کرد که در این روش حتی از کاتلین کالورت هم پیشی می گرفت. حتی اگر اقدامات تحور آمیز دیگری هم لازم بود، باز هم می کرد، زیرا روز آخر و فرصت آخرین بود. هیچ کس وجود نداشت که به اسکارلت بگوید که شخصیت واقعی او به مراتب جذابتر از هر قیافه متظاهر دیگری بود که به خود می گرفت. اگر کسی این حقیقت را به او می گفت، شاید خوشحال می شد، ولی باور نمی کرد. و آن تمدنی هم که او به آن تعلق داشت، آن را باور نمی کرد. برای اینکه در هیچ دوره از زندگانی، نه قبل از آن و نه پس از آن، جامعه برای سادگی و طبیعی بودن زن یک چنین امتیاز مختصری قائل نشده بود. در همان حال که درشکه او را در امتداد جاده سرخ به طرف کشزار ویلکس می برد، اسکارلت احساس نوعی مسرت آلوده به گناه می کرد و برای اینکه در آن میهمانی نه مادرش همراهش بود و نه لله‌اش. در تمام مدت ضیافت حتی یک تن هم وجود نداشت که با پشت چشم نازو کردن و لب از لب گشودن در کارهای او مداخله کند. البته سولن هم راهش بود و چه بسا بعدن داستانهای از کارهای او در خانه نقل می کرد و اعمالش را یک به یک می شمرد. ولی اگر نقشه ها همانطور که امیدوار بود عمل می شد، هیجان و مسرت اهل خانه بر سر نامزدیش با اشلی و یا فرارشان به قدری بود که عصبانیتشان را تحت شعاع قرار می داد. آری، خوشحالی او از حد فزون بود برای اینکه الن مجبور شده بود در خانه بماند. جرالد با نوشیدن مقدار زیادی کنیاک بالاخره خود را راضی کرده بود همان روز صبح ورقه انفصال خدمت جوناس ویلکرسون را بدهد. الن را به ناچار در تارا نگاه داشته بود تا قبل از رفتن او به همه حساب‌ها رسیدگی کند. اسکالت مادرش را در همان موقعی که در دفتر کار پشت میز تحریرش نشسته و به اتفاق مباشر بلند قامتش به کار رسیدگی محاسبات می پرداخت بوسید و خداحافظی کرد. جوناس ویلکرسون در حالی که کلاه به دست داشت کنارش ایستاده بود و با منتهای سختی می کوشید شرار خشم و نفرت را از اینکه اینطور ناگهانی و بدون تشریفات او را از بهترین کار مباشرت آن منطقه بیرونش می کردند در چهره بیرنگ و ماتش پنهان بدارد. و همه این مصیبت ها به خاطر این بود که دنبال زنی افتاده بود. او مکرر در مکرر به جرالد گفته بود که آبستنی امی اسلتری ممکن است به یکی از این 10-12 مرد که در این اطراف بودند نسبت داده شود و حتی خود جرالد هم ممکن بود وارد این اتهام قرار بگیرد و ارباب هم این نکته را تصدیق کرده بود، ولی وقتی پای الن در میان آمد این سرنوشت شوم تغییر نکرد. جوناس از همه جنوبی ها متنفر بود، از رفتار سرد آنها نسبت به خودش و روش تحقیر آمیزی که به مقام اجتماعی او داشتند نفرت داشت. از همه بیشتر از الن اوهارا بدش می آمد برای اینکه او بهترین نمونه مردم خودپسند جنوبی بود. مامی که در حقیقت سردستی زنان خدمتگزار تارا بود پیش الن ماند و برای اینکه دخترها تنها به میهمانی نروند دیلسی را به همراهشان فرستاد. دیلسی پهلوی توبی سورچی نشست و جعبه بزرگ لباس‌های شب دختران را روی زانوی خود نگاه داشت. جرالد در حالی که سرش از باده ناب گرم بود، سوار اسب درشت خود شد و در معیت درشکه می‌رفت. علاوه بر مستی، خوشحالی دیگری هم داشت که توانسته بود به این آسانی شر ویلکرسون را از سر خود بکند. تمام مسئولیت را یک جا سر الن ریخته بود و تأسف زنش از اینکه نمیتوانست به مهمانی برود و پس از مدتی دوستان خود را ببیند برایش حائز اهمیت نبود. بهار دلپذیری بود. سراسر مزارع تا چشم کار میکرد زیبا و پرندگان در گوش و کنار به نغمه سرایی مشغول بودند. تماشای همین مناظر در وجود او احساس جوانی و سرزندگی پدید می‌آورد. گاهی حین سواری تصنیف‌های از عهد قدیم دورانی که در ایرلند بود زمزمه می‌کرد. پک داخل کالسکه روباز بود. با اشعار غم‌انگیز روبرت امت به یادش می‌افتاد دخترک فرسنگ‌ها از سرزمینی که قهرمان جوانش به خواب رفته بود دور بود. توضیح حاشیه: روبرت امت به سال 1778 الی 1803 شاعر انقلابی ایرلند. ادامه متن. خوشحال بود و از تصور اینکه تمام روز را خواهد توانست درباره جنگ و شمالی ها داد سخن بدهد بیشتر احساس مسرت می کرد. در این حال مفتخر بود که سه دختر زیبایش در آن جامه های رنگارنگ و دامن های پرچین و فنردار داخل درشکه روباز نشسته و چترهای آفتابی خود را به سر گرفتند و در معیت او به این ضیافت می آیند. خاطره صحبت های روز گذشتهش با اسکالت هم به کلی از یادش رفته بود. تنها چیزی که درباره او فکر می کرد، اینکه اسکالت زیباست و برای او اعتباری به حساب می آید. امروز به خصوص رنگ چشمهایش همرنگ تپه‌های سبز و خرم ایرلند است. این موضوع اخیر فکرش را بیشتر متوجه خودش کرد. برای اینکه در آن نکته ظریف شاعرانه‌ای هم نهفته بود و از این رو با صدای بلند در حالی که گاهی هم از آهنگ خارج می‌شد تصنیف این سبز پوش‌ها را برای دخترها خواند. اسکالت در همان حال که با نگاه عطوفت‌بار ولی آمیخته با تحقیر شبیه به همان نگاه‌هایی که مادران به پسران کوچک لافزن خود می‌کنند به سوی پدر خود می‌نگریست. به خوبی پیشبینی می کرد که تا فرو نشستن آفتاب پدرش کاملا مست خواهد بود. هنگام مراجعت به خانه مثل معمول کوشش خواهد کرد که از همه موانع بین 12 بلوط و تارا با اسب بپرد و امیدوار بود که با لطف پروردگار و شهامت اسبش گردن خود را نشکند. چه بسا که عبور از روی پل را کسر شأن خود می دانست و به رودخانه خواهد زد. و بعد سراپا خیز قرش کنان به خانه خواهد آمد تا با کمک پرک که معمولاً این گونه مواقع با چراغ جلوی ایوان خانه انتظارش را می‌کشید به دفتر برود و در آنجا قبل از روبرو شدن با همسرش لباسش را عوض کند. شک نیست که این لباس خاکستری برازنده اش تا موقع برگشتن به کلی خیس و خراب خواهد شد، و بعد با آب و تاب برای الن قسم خواهد خورد که اسب بیچاره موقع عبور از روی پل به خاطر تاریکی شب پایش لغزیده و به داخل رودخانه سرنگونش کرده. دروغ آشکاری که هیچ احمقی باور نمی کرد. در این حال به ظاهر آنها قبول می کنند تا او در باطن خوشحال باشد و خود را چنین باهوش تصور بکند. اسکارلت با خود می اندیشید راستی که پدرم آدم خوبی است. با اینکه خودخواه است و حس مسئولیت سرش نمی شود، با این حال خوب و دوست داشتنی است و یک نوع احساس محبت به او می کرد. امروز صبح آنقدر خوشحال و تهییج شده بود که تمام دنیا را دوست می داشت و از این رو پدرش را هم در عشق خود شریک می ساخت. زیبا بود و به این نکته آگاهی داشت. همین امروز قبل از آنکه روز به پایان برسد، اشلی را تصاحب می کرد. آفتاب گرم و لطیف و عظمت بهار جورجیا برابر چشمش گشوده شده بود. در امتداد جاده، بوته‌های تمشک جنگلی با برگ‌های سبز آن، گودال‌های قرمز و نامرتبی را که از بارون‌های سلاس‌های زمستان پدید آمده بود می‌پوشاند. گلبن‌های روز وحشی و بنفشه‌های خودروی ارغوانی کمرنگ از لابلای خاک سرخ سر به در آورد و فرش خوشرنگی بر روی صخره‌ها و سنگ‌های اوریان اطراف گسترده بودند. در نقاط دور دست بر روی تپه‌های مشجر و در دامنه رود درختان پرشکوفه قرانیا شبیه به توده‌های برفی که بر فرش‌های زمردین ریخته باشند در برابر نور خورشید می‌درخشیدند. اشجار سیب صحرایی که تازه قنچه‌های کوچک شکوفه‌شان باز می‌شد، قسمتی سفید و قسمتی صورتی خودنمایی می‌کردند. در اطراف آنها محل‌هایی که تابش نور خورشید بر شاخسارهای تیغ تیغی صنوبر می‌تابید، پرده‌های سایه روشن پدید آورده بود. پیچ‌های وحشی امین‌الدوله با رنگ‌های مختلف، حریری با الوان ارغوانی و نارنجی و سرخ ایجاد کرده بود. نکهتی خفیف از عطرهای وحشی این گلبنها به همراهی نسیم به مشام می رسید و دنیا را چنان خوشبو می کرد که انسان می خواست آن را بخورد. اسکارلت که محو تماشای این جمال طبیعت بود به خود می گفت تا بمیرم این روز زیبا را از خاطر نخواهم برد. شاید یک چنین روزی روز عروسی من باشد. و آن وقت در همان حال که قلبش به تندی می‌زد پیش خود مجسم کرد که چگونه او و اشلی همین امروز بعد از ظهر و یا شبانگاه در نور ماه از لابلای این درختان پرشکوفه و فرش رنگارنگ به طرف جونزبورو و به جستجوی کشیشی خواهند رفت تا آنها را به عقد ازدواج هم درآورد. بدیهی است که بعداً می‌بایستی همین تشریفات شرعی به وسیله کشیشی در آتلانتا انجام پذیرد. ولی این مطلبی است که الن و جرالد می باید درباره آن خودشان را ناراحت کنند و ایلا برای شخص او حائز اهمیت نبود. در یک لحظه از تجسم چهره سفید و وحشت زده مادرش که خبر فرار دخترش را با نامزد دختری دیگر شنیده اندکی به خود لرزید. ولی بلافاصله به یاد آورد که مادرش زنی مهربان است و وقتی ببیند دخترش از این عمل سعادتمند شده او را خواهد بخشید. طبیعی است که جرالد هم داد و فریاد به راه خواهد انداخت و ناسزاها به او خواهد گفت، ولی با وجود حرفهایی که دیروز به او زده بود به هیچ وجه مایل نیست با آدمی مثل اشلی ازدواج کند. از خبر ازدواج و پیوند دو خانواده خوشحال می شد، در حالی که سعی می کرد این افکار ناراحت کننده را از خود دور سازد به خود می گفت این استراب ها بیهود است، اینها مسائلی است که بعد از ازدواج باید درباره اش فکر کنم. غیر ممکن بود که در این بهار فرح انگیز و آفتاب حیات بخش قلب آدمی از شوق به تپش نیفتد، به خصوص آنکه در این دقایق دودکش های خانه ویلکس از ماورای رودخانه نمایان شده بود. تمام عمرم در آنجا زندگی خواهم کرد و 50 بهار زیبا و شاید هم بیشتر نظیر همین خواهم دید و به بچه ها و نواهایم خواهم گفت این بهار چقدر زیبا بود، زیباتر از هر بهاری که در عمرم دیده بودم. از تصور این جمله آخر به قدری خوشحال شد که او هم زیر لب در خواندن تصنیف این سبز پوش ها با جرالد شرکت کرد. سولن که هنوز از خیال پیراهن سبز اسکارلت بیرون نمی آمد و تصور می کرد که اگر آن را بپوشد هزاران بار خوشگلتر به نظر خواهد رسید، با قیافه درهم گفت نمی دانم تو چرا امروز صبح اینقدر خوشحالی؟ قطعا تو هم اطلاع داری که نامزدی اشلی امروز اعلام می شود. این موضوع را پاپا امروز صبح می گفت. ضمناً یادم نرفته که تو در این اواخر با اشلی خیلی گرم گرفته بودی. اسکارلت که سعی می کرد جلوی زبان خود را بگیرد و بیهوده نگذارد خوشحالی باطنیش از بین برود گفت تو فقط همین نکته را می دانی. پیش خود فکر می کرد که فردا این دختر خانم چقدر متعجب خواهد شد وقتی که ببیند خواهرش با اشلی ازدواج کرده. کرین حیرت زده به خواهرش اعتراض کرد. سوزی، تو می دانی این طور نیست. اسکارلت به اشلی توجهی نداشت. مدت هاست که خیال او به دنبال برنت است. اسکارلت چشمان سبز متبسم خود را به طرف خواهر کوچکش برگرداند و حیرت می کرد که چقدر کرین نسبت به او بی محبت است. تمام اهل خانه می دانستند که قلب کوچک این دختر 13 ساله در گرو محبت برنت تارلتون است، جوانی که جز به چشم برادری به او نگاه نمی کرد و او را جز خواهر کوچولوی اسکارلت نمی دانست. اغلب موارد وقتی که الن پیشش نبود، خواهرها آنقدر اذیتش می کردند که به گریه می افتاد. اسکارلت که مسرت باطنی او را با گذشت کرده بود گفت عزیز دلم اشتباه می کنی. من به هیچ وجه با برنت کاری ندارم. او هم همینطور به من توجهی ندارد. تازه تو می دانی که برنت منتظر است و بزرگ شوی. صورت گرد و کوچک کرین قرمز شد و در همون حال که سعی می کرد به روی خود نیاورد پرسید اسکارلت راست می گویی؟ سولن به سخن در آمد و گفت اسکارلت تو می دانی که مادر می گفت کرین هنوز خیلی بچه تر از آن است که به فکر عشق و از این حرف ها بیفتد. حالا تو سعی می کنی که این فکرها را در سرش بگذاری؟ اسکارلت با طعنه گفت حالا تو هم برو و پشت سر من دریوری بگو و ببین من از این حرف ها می ترسم یا نه. من می دانم تو چرا ناراحتی. برای اینکه خوب می دانی کرین بعد از 1-2 سال از تو خیلی خوشگل تر خواهد شد. فریاد جرالد در این لحظه شنیده شد. دخترها یادتان نرود که جلوی زبانتان را باید امروز بگیرید و فضولی پیش کسی نکنید. ساکت. مثل اینکه صدای چرخ درشکه می آید. خیال می کنم یا تارلتون ها هستند و یا فونتن ها. همین که نزدیک جاده فرعی دیگری که از میموزا و فیرهیل می آمد و میان بیشه عمیق می گذشت نزدیک شدند، صدای سم اسب ها و گردش چرخ درشکه شنیده شد. و متعاقب آن صداهای لطیف و بلند زنانه ای از پشت درختان به گوش آمد. جرالد که با اسب خود جلو میراند افسار را کشید و به توبی اشاره کرد که در همان سراح درشکه را نگاه دارد. بعد رو به دخترهای خود کرد و فریاد زد: خانم‌های تالتون هستند. از چهره سرخ جرالد فروغ مسرت میتابید، برای اینکه در سراسر آن ناحیه به غیر از الن زنی وجود نداشت که جرالد به اندازه مادام تالتون از او خوشش بیاید. و در همون حال که به طرف دخترانش نزدیک میشد اضافه کرد: خودش است و حتم سوار اسب هم هست.